تحلیل نه هست میکنم که
یعنی یا جوانانی که میامدن جذب دانشگاه عربی شیراز میشدن یا جذب دانشگاه
آیامه به دانشگاه تهران مثلا یا دانشگاه شهرستان بسیار کم میرسن. در هر صورت نخبگانشون دانشگاه نمیرن، این حداقل دو سه سال بعض اینجوری بود. چرا؟ برای که اون دانشگاه کشش بهتری داشتن، امکانات بهتری تامین میکردن، انگیزه تدریس و تحقیق بود درشون، خب تعرب داشتن. اون تعرب باعث شد که یواش یواش این دانشگاه های دیگه هم ببینن که بله یک کاره میشه کرد، راه های تازه پیدا بکنن. توی خود دانشگاه، توی کادر آموزی دانشگاه بحث شروع شد، یعنی از اون حالت رخوتی که بهشون درشون بود بحث شروع شد. و من معتقدم که زمینه اساسی انقلاب آموزشی بعدن همین بود.
ببخشید من یک کلمه جو بگم. دانشگاه پهلوی، دانشگاه شیراز قبلا شروع شد، دانشگاه آریامه در این زمان در شرف تأسیس بود،
یعنی شده بود ولی
ولی بله ولی هنوز چیزی نه. برای اینکه
البته ببخشید من دانشگاه ملی رو یادم رفت،
حالا راجب صحبت
از همین کاتگوریه، یعنی دانشگاه ملی هم از فامیل سنتی دانشگاه مملکتی ما نبود.
بله
اونم اینه، اونم جزء این کاتگوری،
یعنی در این زمان برای اینکه دانشگاه ملی هم اون آقای شیخ الاسلام که آمد و دانشگاه ملی تأسیس کرد، اون هم مثلا دو سال سه سال قبل از همین انقلاب آموزشی است. یعنی یک در واقع یک فرایند تحول در برشیوه برداشت از نظام‌های آموزش عالی در جریان تکوین بود در این زمان.
بله با ایجاد یه نظام پرالل، یعنی نظام موازی، یعنی بدون اینکه به جای اینکه به خود نظام اول حمله بکنن و اون نظام رو هم دستکاری کنن، ایجاد یه نظام موازی که به اصطلاح تحرک خودشو داشت و سیستم خودشو داشت باعث شد که روی این نظام فشار گذاشته بشه. میگم دانشگاه ملی هم برای که اتفاقا اولیش دانشگاه ملی بود، یعنی اولین حرکتی که در زمینه شد دانشگاه ملی بود که از اسمش هم برمیاد. اون وقت در واقع نشون میداد همین ملی بودنش نشون داد که جز اون سیستم نیست و یه سیستم دیگری است با یه به اصطلاح برداشت دیگری، که بعد دانشگاه پهلوی شیراز بود و بعد دانشگاه صنعتی آریامه. و این سه تا دانشگاه بودن که بقیه من کادرهای خوب جذب میکردن، دانشگاه‌های سنتی جذب نمیکردن این مدت زیادی تا بعد اون وقت اوضاع عوض شد. حالا منظورم از ذکر این داستان این بود که در واقع نطفه های تحرک آموزش دانشگاهی به این ترتیب گذاشته شده بود، هم نطفه های به اصطلاح انقلاب اداری هم انقلاب آموزشی در دانشگاه‌ها با ایجاد این نظام دوتایی دو سرعتی تقریبا گذاشته شده. یعنی وقت روزی که حالا برمیگردیم به این که سوال میکردید که مسئله انقلاب آموزشی در ارتباط با رهنما و وزارت علوم چطوری مطرح شد، این که خود این عامل اون وقت در مغز ماها این چیز رو به اصطلاح این تصور رو میداد که اگر قرار هست که سیستم آموزشی ایران تحول پیدا بکنه، یکی از عوامل تحولش هم همین نظام موازی است که وجود داره، یعنی از اونم باید استفاده کرد. اینجور نبود که حمله به طرف انقلاب آموزشی همه رو یکسان در بر بگیره، یعنی در واقع این دانشگاه‌های چیز دانشگاه‌های موازی در نظام موازی بدون اینکه خودشون بخوان و بدون اینکه خودشون با وزارت علوم اصلا همکاری بکنن، عامل اصلی وسیله کار وزارت علوم بودن. در واقع اینو بخوام بگم،
یعنی به صورتهایی الگوهای دیگری رو مطرح میکردن
و فشاری میگذاشتن، اینکه وزارت علوم در خلل نمیتونست این کار بکنه. یعنی در قالب اون فشاری که اونا رو آموزش عالی میگذاشتن، اون وقت حرکت وزارت علوم مفهوم پیدا میکرد. اگر اون فشار نبود، ما در واقع به صورت تجریدی مجموع شدیم کار رو که اونم معلوم نبود چطوری. و من خوب یادم هست اون روزایی که فکر میکردیم راجع به نظام آموزش عالی ایران، انقلاب آموزشی در دانشگاه ها، مرتب این تو مغزمون بود که این دانشگاه ها راه گشا هستن، یعنی این فراموش نمی کردیم.
این خیلی مهمه. بله حالا دوباره برگردیم به زمانی که شما نشستید با در وزارت علومی که تازه تأسیس شده لابد یه امارتی هست و شما نشستید در اونجا و مشغول صحبت هستید با رهنما و دیگرانی که با شما دارن صحبت میکنن. وقتی راجع به خود انقلاب آموزشی صحبت میکردید و وقتی راجع به این که چه کارهای شما باید بکنید، به اصطلاح پوینت آف رفرنس شما، نقطه عطف اندیشه شما، الزاماً دیرکتیوی که از طرف شاه آمده باشه نبود یا بود؟ همچنین که شما گفتید بود
ولی ما ولی برای من به شخص رهنما مطرح چون از نیات علاقت من اطلاعی
نداشتی
به این ترتیب بگم. حالا اون رهنما با علاقت چه صحبت کنه من نمیدونم، ولی برای من هم مبدع رهنما بود هم الهام دهنده تا اون روز رهنما بود. حالا بعد اون وقت که شروع شد و ما رفتیم تو پروسس، بله، ولی اولش
رهنما بود. ولی رهنما مسئله رو چجوری مطرح کرد با شما؟
رهنما مسئله رو همطوری که خودشون میشناسید، رهنما آدمی است که یه تحرک فکری خارق العاده داره و یه امکان مغزی داره که میتونه یه چیز ابستر رو به حالت جالبی برای شما بیرون بیاره. رهنما تصویری که از انقلاب آموزشی در دانشگاه به من میداد اون روز، بدونی که هیچ محتوا داشته باشه، بدونی که اصلا مطلقا توش معلوم باشه گوشت استخون چی هست، یه تصویر ایدئال جالبی در مغز من ایجاد کرد. یعنی در واقع میخوام بگم مغز من یکی رو تونست تحریک بکنه برای اینکه فکر کنم که این یک جهتگیری خوبی است و بعد روش کار کنم، ولی هیچ چیز توش نبود، هیچ مثلا ایده ملموس که چه کار بکنیم توش نبود. ولی اینا رو در ارتباط با بحثایی که با رهنما در طی ساعت‌ها و روزها داشتیم و همکاران دیگر وزارت علوم، یواش یواش فرم گرفت. یعنی تو مغز ما یواش یواش ایده پیدا شد که انقلاب آموزی در دانشگاه‌ها جهتش چی باید باشه، چطوری باید باشه. حالا اونطوری ما حس می‌کردیم و یواش یواش جهت گرفت. یعنی یواش یواش ما متوجه شدیم که به چه طریقی باید عمل کرد و چه راهی رو باید رفت. مرحله بعدیش مشکل تری این بود که این پیادهش کنیم، بیاریمش رو کاغذ و به صورت یه سیستمی که سرتش با هم بخونی بیرونش بیاریم.
در این زمانی که هنوز به مسئله جهتگیری داریم میپردازیم، شما قبلا گفتید که وقتی در ارتباط با مسئله پژوهش رو تحقیق کار میکردید، یه ده افرادی رو جمع کردید از جاهای مختلف که با شما کمک همکاری بکنن که این کار انجام بگیره. حالا که وارد این مسئله شدید، چند نفر اسم بردید که در ابتدای امر با شما کار میکردن در خود وزارت علوم، ولی آیا از دانشگاه ها،
یعنی اونا همکاران رهنما بودن؟
همکاران رهنما بودن. آیا در رسیدن به این جهت هایی که راجبون صحبت می کنید از کسانی که در دانشگاه های مختلف بودند، رؤسای دانشگاه یا اساتید دانشگاه ها یا افرادی که سابقه دانشگاهی در ایران داشتند، از اونها استفاده کردید؟ آیا دعوت کردید اونها رو که با شما همکاری بکنن؟
خیلی کرد. علتش هم این بود که، یعنی در ابتدا خیلی کم، بعد به تدریج که وارد داستان می‌شدیم یواش یواش. علت اساسیش هم این بود که انقلاب آموزشی خود اولش در واقع یه چیزی تهیه کردنش محرمانه بود. محرمانه نه به این فهم که هیچ کس نفهمه، ولی محرمانه به این مفهوم بود که دانشگاه‌ها رو باید در مقابل، یعنی تاکتیک این بود که دانشگاه‌ها رو در مقابلی که عمل انجام شده قرار بدن. یعنی اگر این بحث رو باز میکردن و قرار میشد که هر رئیس دانشگاه بیاد بشینه و بگه اونا، بعد بره و عرایز خودش و علاقه ازد بکنه اونا، هیچ وقت موفق نمیشید مثلا این سیستمی رو را بنازید در اتمسفر اون روز. بنابراین هدف این که یک دفعه به صورت چیزی، به صورت به اصطلاح ضرب زدن، یک دفعه سیستم آموزشی دانشگاه رو یه شک بدیم، در مقابل شک قرار.
این مطلبی بود که خود رهنما مطرح کرد، یعنی که شما به این نتیجه رسیدید، یعنی با هم در جمع به این نتیجه رسیدید و
فکر میکنم این بیشتر گرایش رهنما بود، فکر میکنم. ولی الان دیگه نمیتونم، برای اینکه رهنما چاره دیگه نداشت، همینطور میگم. اگه اینو به بحث میگذاشت اصلا هیچ وقت
به جایی نمیرسید. خب از طرف دیگه این رؤسای دانشگاه ها، به خصوص دانشگاه تهران و جاهای دیگه که میدیدن یک وزارت تشکیل شده، اونها نمیخواستن با شما تماس بگیرن که شما چی کار دارید میکنید؟
نه ما تقریبا در داخل اتاقهای بسته صحبت میکردیم تا روزی که اولین جلسه انقلاب آموزشی تشکیل شد، همش بسته بود. و حتی در اولین جلسه انقلاب آموزشی هم جز تعداد بسیار محدودی آدم نبودن، رؤسای دانشگاه نبودن اصلا. بنابراین تا اون روز دانشگاه اصلا تو چیز نبودن، تو این بسیار روال بود نبودن. بعدن یواش یواش وارد شد. هیچی دانشگاه همفکری همکاری با ما نداشتن اصلا.
خب حالا
ابتدا شرف میکنم،
ابتدا من میهم ما در همون ابتدا هستیم. برای این که فکر میکنم که جالب باشه که ما بتونیم اون تصویر اون فعالیت های اولیهی که منجر به مثلا جهتیابی میشه برای اینکه وزارت علوم چه بکنه، این رو بتونیم به طریقی به دست بیاریم. خب چطور به اون داستان رسید؟ به جهات که اون جهات که میخواستید رسید؟
یه مقداری با رهنما بحث میکرد، مخصوصا تا اونجا که یادمه رهنما و من ساعتها میشستیم مسئله به هم جر و بحث و از اینه یه چیزی بیرون میمد. من خوب یادمه، حالا دلیلش هم درست الان نمیتونم پیدا کنم، خوبی یادمه که اولین بحثایی که من با مجید رهنما کردم متمرکز به مسائل دانشجویی بود، یعنی در اطراف دانشجو دور میزن و از مسائل دانشجویی به لزوم تحولات مدیریت دانشگاهی بعدن که در انقلاب آموزشی رسید. چرا؟ برای اینکه مشکل روز مشکل دانشجویی بود، یعنی در واقع سمپتوم مرض سیستم نظام آموزشی عالی ایران دانشجویان و رفتارشون بود. اونجاست که خون می آمد، آدم می فهمید که اینجا داره چیز می شه. دولت حس نمی کرد که مدیریت دانشگاه خوب نیست اگر مسئول دانشجویی نبود، هیچ وقت حس نمی کرد، برای که دانشگاه یه سیستم بود خودش کارش می کرد، تصمیم چی می گرده. دولت حس نمی کرد که آموزش دانشگاهی ما بارور نیست، از وسیلی نداشت که حس بکنه. تنها سیگنالی بود، چیزی که می آمد دانشجوها بودن که اینو می دادن. دانشجوها رهن ما اتفاقا با دانشجوها خیلی خوب صحبت می کرد، مرتبا هم می آمدن و در کنوم حرفاشون هم می زدن. خیلی رهن ما با دانشجوها خیلی کنکاش می کرد، رهن ما خیلی هم گوش می کرد به حرفاشون و از اونها خیلی ما یاد گرفتیم در واقع که مسائلشون چی. می خوام بگم که به طور طبیعی در واقع وزارت علوم در خلأ کار نمیکرد. درسته این دانشگاه ها به اصطلاح دستگاه دانشگاه مدیریت دانشگاه ها اون روز با ما کار نمیکردن، ولی عامل اصلی دانشگاه که دانشجوست، ما رو اون داشتیم اتکا میکردیم و رو اون فکر میکردیم، از اونجا شروع کردیم. پس اونقدر هم در خلأ ما کار نمی کردیم، یعنی مسائل از دانشجویان میگرفتیم. اینجوری میخوام
بگم، یعنی شیوه تماس شما با دانشجویان چطور بود؟
میومدن سراغمون اصلا دانشجوها، برای که چیز بود دیگه، مسائل مطرح بود، جلسه میشد، میرفتیم دانشگاه ها، میومدن صحبت میکردن، صبح تا عصر ما تماس داشتیم با دانشجویان. یا خیلی هاشون هم میومدن وزارت علوم،
یعنی ادهاک بود، یعنی خودشون میومدن، یا اینی که شما یه مثلا با سازمان های دانشجویی یا با
خودشون میومدن و بیشتر هم میامدن چون رهنما رو میشناختن، یعنی میشناختن آدمی است که گوش میکنه و حرف دانشجو رو گوش میکنه و میشه به دانشجو حرف میزن. من این بعد این کردیتی به اون بدم که فرض کنید دانشجو نمیامد اولش با مثل کسی مثل من حرف بزنه، برای که من با دانشجو ارتباط ندارم. رهنما رو میشناختن یا گفت به هم اونایی که هم تعدادی که میشناختن به اونی که هم میگفتن اینا همه میامدن رهنما رو ببینن در واقع. حالا میامدن رهنما رو ببینن، ممکن من میدیدم شنیا، ولی بالاخره از اینجا شروع شد. کشش رهنما
بودنش. خب حالا چطور قدم به قدم تا به اون جلسه انقلاب آموزشی که ازش صحبت کردید رسیدید؟
اون چیزی که ما در بحثامون به نتیجه رسیدیم و به سال یه مقداری گرفتاری های دانشگاه هایی که تجزیه و تحلیل میکردیم، بالاخره به این نتیجه رسیدیم که مسئله دانشگاه مسئله مدیریت، یعنی هم آموزشش هم تحقیقش هر جا نقایصی هست در اداره عمومی دانشگاه، مسئله دانشجویان، اینا همه مسئله مدیریت. دانشگاه ها مدیریتش بر اساس مدیریت یه سیستم اکادمیک که اونم قدیمی خالص اکادمیک بود، و حالی که مسائل روز ما دیگه اکادمیک اون مفهوم نبود، اصلا مسائل دانشگاه مقابل بود با یه جامعه متحرکی دانشجو نمیدارم برو بیا انواع اقسام مسائل داشتیم، کادر آموزشی خود دانشگاه ها دیگه اون کادر اکادمیک تیپی که اون روز نبودن، آدم های تازه نفسی بودن از خارج اومده بودن یا از داخل، بالاخره اینا همه آدمای متحرکی بودن که مسائل تازه ایجاد کردن. مدیریت به اصطلاح نظام اکادمیک خالصی که اون وقت هم از فرانسه شاید گرفته بودن دیگه با مسئله روز نمیخواد. حالا چیز این بود به اصطلاح اون استنباطی که ما از سیستم داشتیم این بود. بنابراین نقطه اصلی که مورد حمله وزارت علوم قرار گرفت مدیریت دانشگاه بود. رفتیم ببینیم که مدیریت دانشگاه رو چطوری میتونیم عوض کنیم.
ببخشید وقتی میگید که مدیریت دانشگاه ها بود، منظورتون به صدا مفاهیم به اصطلاح مسلط مدیریت در اون زمان بود، یا یعنی اینکه افرادی که این نقش های مدیریت رو ایفا میکردند؟
هر دوش در واقع، برای اینکه اون نظام یک نوع نحوه مدیریت رو ایجاد کرده بود در مغز دانشگاهیایی که خودشون مدیریت خودشون میکردن. میدونید دانشگاه تهران از خودش مدیر رئیس دانشگاه یا هر چی میساخت، از استادان دانشگاه بودن. اون نظام یه نوع نحوه مدیریت رو ایجاد کرده بود که در مغز استادان دانشگاهی که مدیریت دانشگاه رو در واقع اداره میکردن جا افتاده بود، یعنی در واقع شما نمیتونستید به یکیش حمله بکنید بدون اینکه اون یکی رو هم حمله بکنید. هم روش ها و بسیار روال چرخش مدیریت دانشگاه غلط بود، هم اونایی که این کاره میکردن لزوماً با اون خو گرفته بودن، نوع دیگری رو نمیتونستن حس بکنن. مثلا برای که حالا وقتش نیستنید که مثالش رو بخوام بگم، مثلا اصلا بودجه نویسی در دانشگاه مفهوم نداشت، نمیفهمیدن دانشگاه ما خوب یادم نمیفهمه که یه دستگاه چطوری باید بودجه خودش رو تهیه کنه بده از دولت پول بگیره، هم چیزی وجود نداره. و این نشون میده که یه وقتی بوده دولت یه پولی همطوری بهشون میده و اونم اداره میکنه، ولی این نمیتونن به صورت بودجه چیزش کنن، پیادهش کنن مثلا. حالا این به عنوان مثال گفتم که چطوری مدیریت دانشگاه دیگه نمیخوند و بعد از حالا وزارت علوم شروع کرد نقطه حملهش رو روی مدیریت اداره نحوه اداره دانشگاه متمرکز کرد، که خب اگه قرار بود که فرض بفهمد که یه عوامل دیگری در دانشگاه از آزاد تشکیلاتی از آزاد نمیدم ارتباط عوامل مختلف دانشگاه با هم چرخش کار روش های آموزش نمیدونم تحقیق همه اینا که مستقیم هم کنار هم بذاریم، میبینیم که همش مربوط میشه مسئله مدیریت. یعنی بالاخره یک کسی باید در اون رأس باشه که اینا رو بفهمه، پیاده بکنه، درست کنه و کار زیاد هم نخواد. بنابراین ایده رفت به طرف اینی که پس رو اصلاح دانشگاه‌های ما لزوم نداره همیشه از استادان دانشگاه و از داخل دانشگاه باشن، مثل سایر جاهای دنیا دیگر دنیا که خب رؤسای دانشگاه اغلب ممکنه افراد سرشناس جامعه باشن یا مدیر باشن یا هرچی. خلاصه در دانشگاه ما هم میتونیم این روش رو شاید پیش بریم. بنابراین ایده این بود که اول رؤسای دانشگاه ها رو به نحوی عوض بکنن که کسانی که رئیس دانشگاه میشن مدیریت سرشون بشه، مدیر باشن، در واقع بتونن یه دستگاه بزرگ رو اداره بکنن. اون وقت بعد به اونا آدم بشینه یواش 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 روش ها رو ایجاد بکنه، نمیدارم تغییرات رو بحث بکنه تا انقلاب آموزشی به نتیجه برسه. حرکت اولیه مدیریت دانشگاه بود و اونم در مفهومش در رئیس دانشگاه خلاصه میشه. این در واقع اینجوری خلاصه میشه.
قبل از که در همین مسیر ادامه بدیم، باز برای بهتر در دریافت کردن بسیار مراحل اندیشه در این زمینه یه سوال دیگه بکنم. شما گفتید از دانشجو شروع کردید و مسائل دانشجو هم. یکی از این نوع مسائلی که بالاخره تمام نظام باش روبرو بود، ابعاد سیاسی مترتب بر این بود که شما یه تعداد قابل ملاحظه جوان رو که یه آموزشی هم دارند در یک محیط نسبتاً کوچکی جمع میکنید و این همیشه مثلا یکی از نتایج مترتب بر این جریان اینه که یه مثلا مسائل سیاسی مطرح میشه. در این زمینه شما هیچ فکر کردید؟
بله، در این زمینه خیلی فکر کردیم و تا آخرم، بالاخره تا آخر تا قبل از انقلاب همیشه این مسئله به هم ترتیب موند و هیچ وقت حل نشد. گرفتاری داستان این بود که ما عامل دانشجو رو حداقل تا اون حدی که در ذهن رهنما و من و بقیه همکارانم بود، عامل دانشجو و مخالفت و تحرکش و به اصطلاح جفتک اندازی دانشجو، حالا نگیم مخالفت چون همیشه سیاسی نبود، دانشجو این به طور طبیعی جفتک اندازی ده، این رو عامل مثبت میدونست. یعنی فکر میکنیم این عامل اگه شما بتونید روش چیز کار بکنید و توی مسیر بندازین، این عامل اساسی تحرک دانشگاه هاست و شما رو به طرف تغییر میبره. ما ایدمون این بود، ولی این ایده به کلی متضاد بود با اون چیزی که در دولت به طور رسمی و شاید در محض اعلیحضرت بود. اونو من نمیدونم، برای که من با اعلیحضرت خیلی سر این موضوع هیچ وقت صحبت و وجود نکردم، ولی از حرفای مثلا فرض بفرمایید هویدا رئیس دولت، این برمی آمد که این موضوع تابوی عجیب غریبی، یعنی نمیشه شما مسائل دانشجویی رو بیاید باز کنید در مملکت، برای اینکه از دانشجوها خیلی میترسن و فکر میکنن که کنترل دانشگاه از دستشون خارج میشه. رهنما، اشکال اساسی رهنما این بود که در اون موقع کردیبیلیتی لازم رو نداشت در مغز اعلیحضرت دولت که فکر کنن این آنچان آدمی است که میتونه کنترل دانشگاه رو حفظ بکنه. یعنی میخوام بگم که اگر یه آدم خیلی قوی بود، مثلا وزیر علوم، خیلی خیلی چیز بود، به اصطلاح تکتفول بود در چیزش، در برخودش با مسائل، و اگر میتونست اطمینان دولت و اعلیحضرت جذب کنه که بالاخره اینا با مسائل دانشگاهی میتونن اینطوری چیز بود تو مسیر بندازن، شاید امکان بیشتری به وزارت علوم در زمین میرسید. ولی من استنباطم اینه که خود رهنما کردیبیلیتی نداشت، به اصطلاح اعتبار لازم رو جلو علت، نه که احترام براش قائل نبودن، ولی میگفتن این مرد اون کار نیست. اینجوری من فکر میکنم، مثلا همه هویدام چون یه کمی رهنما برداشتهاش و برخوردش با دانشجو یه کمی آرتیستی بود، در واقع یه مقدارش چیز بود، یه مقدارش تو هوا بود راستش. این و این فهم میکنه با یه در اون شرایط ها کسی که مثلا اختیار بهش بدن که مسیر حرکت دانشجویان در دانشگاه ها کنترل بکنه و اون طرفی که باید ببره مرد اون کار نبود. به نظر من مرد اون کار نبود، و اگر می بود شاید داستان عوض می شد، شاید این اطمینان در محض اعلیحضرت دولت ایجاد می شد که میشه این کار کرد. یعنی یکی باید می آمد و با قدرت نشون میداد که این کار می شه کرد و هیچ کس این کار رو نتونست در واقع. و تا آخرش هم ما گرفتار این تضاد بودیم که دانشجو هم عامل مورد نظر سیستم بود که این دانشجو رو بالاخره دانشجو باید تربیت بشه نمیدونم بیا تو جامعه اینا، و همین که عامل بقدمت تحول دانشگاه بود، یعنی بهترین عاملی بود که در دست دولت میزد دانشگاه رو به طرف تکامل ببرد که هیچ وقت ما نتونستیم از اون عامل اونجور استفاده کنیم. بعد مجبور شدیم، به همه علت مجبور شدیم تحول رو از بالا ایجاد بکنیم، یعنی با چیز کردن، با یه دفعه با تصمیمای ها عوض کردن مدیر دانشگاه ها، اینا که در واقع اون روز دیگه چاره دیگه نداشتیم. میخوام بگم که این که وزارت علوم نتونست از طریق دانشجویان حرکت شو ادامه بده، مجبورش کرد که از اون طرف انقلاب اومد.
ببین این سوال دیگه بکنم در این زمینه، اینا مطالب خیلی جالبی هست. این به اصطلاح عدم توانایی منتقل کردن این ایده به نظام به طور کلی که بنیانش در همین ابتدای کار هست که داریم صحبت کنیم، و مسئله ای که راجع به رهنما گفتید و برداشتی که احیانا راجع به رهنما بود که ممکن است که در این زمینه مرد این کار نباشه، که من اینطور استنباط میکنم که یعنی شاید خیلی ایدالیسته یا دلالیونه از این جهات، تا اینکه به اصطلاح
مرد عمل
نباشه. در وقتی شما به این نتیجه رسیدید که بایستی به این دلیل باید از بالا شروع کنید، یعنی از مدیریت از بالا شروع کنید، این رو چطور به این نتیجه رسید؟ این یه نوع اوتوسانسور داخلی بود، یا اینی که صحبت کردید مثلا با ساواک یا با سازمان‌های دیگری که به شما بگوین که آقا شما، یا به نخست وزیر که آقا مثلا یه بار از حول حلیم تو دیگ نیفتید؟
بله این من نمیدونم، یعنی بعد در اون زمان چون در وزارت علوم هیچ سمت خاصی نداشتم، بنابراین با دستگاه‌های مملکتی در ارتباط نبودم شخصا. ارتباط من بعد از طریق مجید رهنما بود. مجید رهنما من میدونم نقطه یه چیز اساسی اتکاش رو نخست وزیر بود، امیر عباس اویدا. امیر عباس اویدا که گاهی اوقات حس میکردم که نظراتش چیه یا حرفایی که میزد اینا این ور اون ور، امیر عباس اویدا دقیقاً آدمی بود که این موضوع رو چیز میکرد، چک میکرد، یعنی حرکت انقلاب آموزشی در دانشگاه رو اون دستش داشت. حالا اون با اعلیحضرت چه صحبت میکرده اینا من نمیدونم، ولی تا اونجایی که من میدونم امیر عباس اویدا در اون موقع فوق العاده یعنی کار نقش داشت و بحث میکرد و صحبت میکرد و کنکاش میکرد. پس اگر این محدودیت رو گذاشتن رو وزارت علوم، کسی که به همه چیز رو اطلاع داشت، به همه دستگاه دسترسی داشت، نخست وزیر مملکت بود که بقیه من اون گذاشته. این اعتقاد من اینه که اویدا عامل اساسی این داستان بود که وزارت علوم رو به این حالت آورد، به این جا مثلا گوشه دیوار قرار داد که مجبور بشه از طریق رؤسای دانشگاه ها اقدام بکنه. در واقع این سیاست دولت بود که وزارت علوم تلقین میشد یا تحمیل میشد. یعنی میخوام بگم که عوض کردن رؤسای دانشگاه مسئله فانتزی نبود که در مسئله رهنما یا در عوض من فرم بگیر، این سیاست دولت، سیاست دولت به مفهوم واقعیش.
خب حالا اولین جلسه انقلاب آموزشی که قاعدتا شما مسائلتون درش رو مطرح میکردید، این کی انجام گرفت؟
عرض کنم که اولین جلسه انقلاب آموزشی در سال 1 سال مثلا بعد از شروع کار وزارتم.
قبل از اون شما با به صورت گروهی، حالا مثلا فرض کنید که وزیر و معاونان و یا کسانی که با یا نخست وزیر یا هیئت وزرا یا خود اعلیحضرت
هیچ رابطه نداشتید،
یعنی رابطه شما تا وقت در اونجا بودید، اگر چنین رابطه‌ای بود از طریق رهنما بود، مجید رهنما بود که با نخست وزیر با شاه مملکت صحبت میکرد. خب
مجید رهنما بعد از صحبت های زیادی که کردیم قرار شد که یه چیز تهیه کنیم، یه گزارش تهیه کنیم که در واقع این گزارش چیز باشه، منیفست انقلاب آموزشی باشه، که این گزارش رو قسمت اعظمش رو خودش تهیه کرد، یعنی به قلم خودش رو خودش نوشت و خوبم نوشت و بسیار جالبم نوشت. منتها خب ماها هر کدوم به سهم خودمون دخالت میکنیم در چیز اصل مطلب و اصلاحش میکنیم، که خب یه مدار زیاد من کردم یادش دیگران حتما به این ترتیب. بالاخره میخوام بگم که آخرش به فرم یه منیفست رسید، یعنی مسائل رو در واقع مطرح میکرد و برای مسائلم راه حل های گلوبال کلی پیشنهاد میکرد، که این در واقع اون متن چیز منیفست انقلاب آموزشی بود که اینو بردیم به اولین جلسه انقلاب آموزشی در آمسان. در واقع میخوام بگم دست خالی نرفتیم، یعنی رهنما وظیفه داشت که بیاد و یه گزارش بده. حالا وقتی قرار شد اولین جلسه تشکیل بشه، بحث بر سر این اومد که در این جلسه کیا باشه. در صحبت هایی که رهنما حالا با نخست وزیر یا شاه کرده بود، نمیدونم، به این اجلسان که این جلسه باید خیلی محدود باشه، رؤسای دانشگاه که اصلا نبودن، محدود بودنشان بود که یعنی در واقع دولت اول میخواست تصمیم شد در این زمینه بگیره و دانشگاه در مقابل همین در مقابل یه عمل انجام شده قرار بده. این داستان رو با دانشگاه به بحث نگذاشت دولتش. بنابراین کسانی که بودن اعلیحضرت بودن، هویدا نخست وزیر بود، وزیر علوم بود، رئیس سازمان برنامه بود، وزیر آموزش شده، یعنی در همه هم. شاید هم وزیر آموزش هم شک دارم که در اول جلسه میگونم. بعد سه چهار نفر بودن که مجید رهنما به عنوان همکاران خودش برد تو این داستان، که یکیش من بودم، این ما سمت نداشتیم، یکیش من بودم، یکیش عبدالله فریال بود، یکیش شاید قاسم خلیل شهیدی بود، یعنی در این حدود یا به اضافه یکی دوتا دیگه در همین حدود
جلسه. در همین حدود این جلسه. که این جلسه کجا تشکیل شد؟
در رامسر.
این جلسه در رامسر، جلسه این کوچک بره. جلسه به این کوچکی بره. در رامسر تشکیل شد. خب این جلسه رو میتونید توضیح بره. بدید که چه وقایعی درش اتفاق افتاد؟
عرض کنم که این جلسه از این لحاظ جالب بود برای من، یکی فرادی جا بود که اولین بار بود که من با اعلیحضرت روبرو شدم. اولین بار اعلیحضرت من میشناختن به اسم اینا، ولی اولین بار بود که شخصا میدیدم شد. بعد از این که بگذاریم، رهنما گزارش رو مطرح علا حضرت وقتی گزارش شنیدن، حالا قبلش بعدش الان دیگه درست نمیست، علا حضرت با عصبانیت شدید خودشونو نسبت به بعض تحقیقات و آموزش در ایران گفتن که این جامعه داره تعوض پیدا میکنه و پیش باید بده و عوامل آموزش و تحقیقی باید در واقع موتور این کار باشن. حالا ما جلو افتادیم، اونا رو بخواییم بکشیم ببریم، این که نمیشه، نظام نیست، اونا باید جلو باشن، اونا باید پیش رو باشن و دیدش روی این. و یه مدت خیلی زیادی راجع به موضوع صحبت کرد و دیگران گوش میکردن. در واقع میخوام بگم بحث تقریبا نبود، یه مدتی صحبتی که حل ازد کردن همه گوش کرد، رهنما گزارش مطرح کرد همه گوش کرد. جلسه اول خیلی جلسه مفیدی از راز بحث نبود، ولی مفیدش این بود که بالاخره داستان را افتاد، یعنی قبول کردن که بالاخره اعلام بشه انقلاب آموزشی و بعد نتیجه گیری بشه. حالا یکی از تصمیماتی گرفته بود عوض شدن رؤسای دانشگاه بود، در همون جلسه تصمیم گرفته شد و به سرعت تا اونجایی که یادمه 8 دانشگاه رو راستش عوض کردم. ولی اینکه میگم به سرعت از یکی دو روز
باشه. در این جلسه وقتی این تصمیم، یعنی یادتون میاد که کی این مسئله رو مطرح کرد؟ کی پیشنهاد کرد که این کار باید انجام بگیره؟
یادم نیست. اول کی پیشنهاد کرد؟ به احتمال قدیم نخست هویدا. اون هویدا خیلی نقش بازی میکرد، یعنی عجیبه، در این کار فوق العاده علاقمند بود، فوق العاده نقش بازی میکرد، یعنی برعکس این تصویری که ما از هویدا داریم که در سالهای آخر تماشاگر بود، در اون زمانه که اون سالهای اول نخست وزیرشم بود مطلقا تماشاگر نبود، یعنی حرفاش میزد و تصمیمات چی میگه خیلی هم خوب سریع. من فکر میکنم، یعنی در واقع فکر میکنم که ارشیتکت عوض کردن رؤسای دانشگاه هویدا بود. ایده از اونجا چیز بود، حمایتی که در واقع به وزارت علوم داده شد از هویدا، بانیش هویدا. این استنباط من،
یعنی شما وقتی رفتید و در این جلسه نشستید، انتظارتون این بود که یک تصمیم هایی در این مسیر گرفته بشه.
حالا یه چیزم بگم، ممکنه استنباط من غلط باشه از این لحاظ، اینم بگم، بلکه ممکنه استنباط، یعنی بعید نیست که مثلا یک روز دو روز قبل از تشکیل این جلسه انقلاب آموزشی، کنفرانس انقلاب آموزشی، بعید نیست که رهنما هویدا یا با الازد حرفاشون زده بودن، تصمیم به عوض کردن رؤسای دانشگاه رو گرفته بودن. یعنی چون بعض وقتا هم اینجوری میشد تا اونجایی که من میدونستم، من اصلا از این داستان نداشتم. من میرفتم در جلسه نشستم دیدم داستان به اینجا ختم شد، ولی هیچ بعید نیست که این تصمیم رو قبلا گرفته بودن. برای اینکه این تصمیم نمیتونه خلق و سایه باشه همینطوری یه دفعه، حتما گرفته بودن. استنباط منی، ولی من اطلاع ندارم.
بعد شما برگشتید و
خب نه، حالا داستان جالبی که پیش اومد در اون جلسه در ارتباط خودم و در ارتباط با کارای به اصطلاح مربوط به وزارت علوم و تحقیقات این بود که اعلیحضرت آخر جلسه بود که مجددا برگشتن روی تحقیقات علمی، برگشتن روی تحقیقات علمی و خیلی شدید به دولت و به هویدا که شما باید جلو هر نوع سوء استفاده رو حیف و میل در تحقیقات رو بگیریم، نمیدونم پول دولت تلف میکنن، کار نمیکنن اینا، خیلی شدید که محسن گفتن شما باید تنبیه بکنید محققین پول دولت رو تلف میکنن یا مثلا دستگاه تحقیقاتی که کارشون درست نمیکنن تنبیه بکنن. خیلی شدید. همیدم گفت چشم. من که بالاخره باز تازه وارد جو سیاسی ایران شده بودم و درست حسابا دستم نبود، چون این دستور اعلیحضرت و هویدا رو به هیچ عنوان بارور نمیدیدم و میدونستم که اگر یه همچه دستوری بدن بکلی اصلا همه چیز تخته میشه. یه دفعه دست بالا کردم و گفتم و مرز هویدا اینا تعجب کردن که چطوری من میخوام حرف بزنم. فکر میکنم اعلیحضرت اتفاقا چون من فکر کنم تو مغزش مترسل این بود که تست بکنه منو، برای که میگم شنیده بود راجع به من ولی هیچ وقت نگفت. اونجا جایی بود که من تست بکنم. اعلیحضرت خیلی با عرض اینکه عصبانی بود و من فکر میکردم ممکنه عصبانی نشون بده، تا من گفتم عرض دارم خیلی با روی گشاده گفت بگو، یعنی استقبال. من گفتم او من به مسائل ایران وارد نیستم، نمیدونم مشکلات اعلیحضرت، نمیدونم مشکلات دولت، نمیدونم مشکلات دانشگاه هم یه ذره حالا تازه فهمیدیم اونم همش نمیدونم، ولی یه چیزی میدونه، کاریست که خودم کردم و درش تخصص دارم و تحقیق علمی، این یکی رو میدونه. اگر کسی دیگه هست بفهمان من بشینم با اون صحبت کنم، اگر نیست پس اجازه بدید من حرفم بزنم. همینطور راست گفتم این یکی دیگه من میدونم و میخواستم اول روی اصرار بکنم که به حرفم وزن بدم، همینطور فکر نکنم من دارم یه حرف علم بودم. خب تحقیق علمی اصلا اینجوری نمیشه، وادش این نیست، ولی که محقق اگه میدونست کجا باید بره، اگه میدونست چی رو باید کشف کنه، محقق نمیشد که. این محقق بدبخت نمیدونه، این باید بره پس و پیش این ور و ور. البته آدم گیجی نباید باشه، آدم گنگی نباید باشه، آدم بی وجدانی نباید باشه، آدم پول تلفکانی نباید باشه، ولی شما محقق رو نمیتونید تو قالب بندازید. اگه بخواید تو قالب بندازین این هیچ، این تبدیل میشه به کادر اداری که بعد دو سال دیگه هم باید بیرونش تمومش. بعد همونجا گفتم آقا من اجازه بدید من یه چیز خودم از تجربه خودم رو حضورتون بگم. تجربه من این بود که وقتی من کار تحقیق علمی کردم یه چیزایی رو اندازه میگرفتیم که این اندازه در واقع اون چیزی بود که بود دیگه، واقعیت هم بود در طبیعت، یه چیز اندازه میگرفتیم. بعد وظیفه من این بود که تئوری آنچنان بسازم که این رو توجیه بکنه، نشون بده، یعنی من بتونم با تئوری همون نتیجه رو به دست بیارم. بعد اون وقتم اول شروع کار این کامپیوتر بزرگ بود و یک کامپیوتر بزرگ ما داشتیم و خلاصه من هر چی میساختم برنامه ریزی میکردم میگذاشتم توی ماشین، نتیجه غلط در نمید. اگر رئیس من اون روز دفعه اول دومی که نتیجه غلط در نمید من صدام کردم تو داری وقت کامپیوترم تلف میکنی، خیلی گرون بود اون روزا و من توبیخ میکرد، مطلقا من امروز رو شما نشستم. بعد هم دیدم اگر بنده هستم امروز رو شما، ولی که رئیس من با من حوصله کرد، فهمید که من دارم راه خودم پیدا میکنم و گذاشت. بعد از 5 بار که من چیز کردم، امتحان کردم اینا، بالاخره دفعه پنجم انقدر قشنگ این داستان بیرون اومد که برای من یه اعتبار علمی کسب کرد و همین باعث شد که امروز روزتون بشینم و عرضم بکنم. اینی که گفتم اعلیحضرت خیلی تحت تاثیر قرار گرفت و گفت که خب بله حرفای شما درسته و میدونید و بله درسته، ولی پس تغییر چیه؟ ما چیکار می‌کنیم؟ بالاخره حرف من میگه هم نه آزادی مطلقه، نه برمشوی باید به برمشوی تبدیل بشه، نه اینکه فرس رو میشه. گفتم خب بالاخره اون داستانی است که اینجا که نمیشه حلش کرد، این داستانی است که باید نشست و بحث کرد و سیستم دید و نظام دید و اینو ببینیم چیکار باید کرد. علل چیزشون عوامشون پس گرفتن اصلا در واقع، یعنی گفتم خیلی خب پس شما این کار بذارید به مطالعه بمونه تا بعد ببینیم چی میشه. او عواملی که کردن که اگر هویدا فردا ابلاغ کرد به همین دستگاه اصلا تمام میشه عمل زد. بنابراین در واقع اولین موفقیت اولین کنکاش من با اعلیحضرت اونجا شروع شد، یعنی جایی که شاید از روی چیز نادانی، یعنی ناآگاهی نسبت به ضوابط به اصطلاح چرخش کار دستگاه دولتی من حتی سری زدم و گرم. برای من این تجربه باعث شد که اصلا من توی اون داستان ضوابط و روابط دولتی ایران نرم تا آخرش، یعنی همینجوری که در اولین بار موفق شدم برام این تجربه شد، گفتم تا آخرش همین راه ادامه میدم دیگه طوری نمیشه و تا آخر زندگی به اصطلاح حرفه این در ایران راه ادامه دادم، هیچ وقتم ازش بدی ندیدم. یعنی منظورم اینه که یه نفر که تازه وارد سیستم میشه لزوما نباید بره خلق و خوی این نظام رو عیناً بگیره و بگه من در اون راه باید برم، باید خلق و خودشو خود بیاره و ممکن موفق بشه. و نظام هم طوری بود که من معتقدم که جلوی این کار رو نمیتونست بگیره، برعکس اونه که بعدها همه این افسانه رو خواندند و گفتند و نوشتند که نظام نمیگذاشت کسی خارج از مسیر به اصطلاح ساخته شده این نظام حرکت بکنه، برای که نظام خوردش میکنه، برای که نظام بیرونش میکنه، خرابش میکنه. در مورد من و تا اونجایی که اطلاع ندارم شاید ده ها نفر دیگه که من میشناختم هیچ وقت این اطلاع ندارم. حالا بعد بر میگردم این صحبتی که بین اعلیحضرت و بحثی که بین اعلیحضرت من اون روز شد، بر میگردم حضورتو عرض میکنم که اعلیحضرت چقدر از این مسئله تو محصول نگه داشتن، هم شاید همینجا اینم بگم تماش کن. بعد رسید تا وقتی که من به عنوان معاون علمی وزارت علوم و آموزش معرفی شدم که عرض کردم با رحمتی رحمه و عالی خانی رفتم در رامسر اعلیحضرت بودم. وقتی رحمه و معرفی کردم عالی خانی رو معرفی کردم و خیلی زود گذشت.
من که عالی خانی رو به عنوان رئیس دانشگاه،
منی که به عنوان معاون وزارت علوم معرفی کردن، یه دفعه اعلیحضرت برگشتن گفتن خب شما یادتونه که اون روز در اون جلسه چه گفتیم؟ خیلی ایشون گفتن. گفتم بله قربان یادم. گفتن که من این حرف رو بارها در مغزم سنجیدم، فکر کردم بهش و اعتقاد پیدا کردم که شما درست میگید. به همین علت هم امروز این مسئولیت به شما داده میشه و توقع من این که شما برید اون با اطلاعی که در زمینه دارید این درست کنید سیستمو، حالا هر جور میخواید برید درست کنید. در واقع یه مأموریت اخلاقی به من دادن اعلیحضرت، خارج از فرمانداریش گفتن من از شما توقع دارم که این مسئله رو با اون دیدی که گفتی که من قبول دارم پایشو برو درست کن. و شاید اون به من بعدها این قدرت رو اعتبار داد که تونستیم کار بعدی رو بکنیم که حالا مثلا مؤسسه تحقیقات برنامه‌ریزی درست کنیم و من یه مقدار زیاد استقلال داشتم در این زمینه، شاید اون به اصطلاح اون حمایت مهم بوده. من اون روز خودم واقف به اون نبودم، ولی حالا که فکر می‌کنم که اون حمایت مهم بوده. در این بود در واقع داستان چیز من با اعلیحضرت اولش، و این نشون میده که اعلیحضرت چقدر نسبت به این مسائل فکر می‌کرد و چقدر علاقه داشت. اونای دیگه همه یادشون رفت این داستانو، ولی اعلیحضرت اون مسئول گشته بود و خودشون برگشتن نمیگفتن و جلوی وزیر علوم هم گفتن که وزیر علوم تکلیفش روشن باشه.
این خیلی خیلی نکته جالبی است که ایشون بعد از چند ماه دیگه، نه
بعد از بله چندین ماه، بعد از
7-8 ماه این مسئله رو به این صورت به خاطر داشت. حالا نه فقط این که به خاطر داشته باشه، این که مسئله براش چقدر مهم بوده
بره.
چقدر مهم بوده که این کار بوده. خب بذارید یه سوال دیگه بکنم، برای که وقتی به اینجا شما رسیدی تصمیم راجع به عوض کردن رئیس دانشگاه تهران گرفته شده بود، انجام شده بود که عالی خانی رفته بود اونجا دیگه. حالا چه اون فرایند چطور شد؟ شما درش بودید؟
عوض کردن
یعنی بحثی که راجع به اون جریان بشه یا بعد انتخاب عالی خانی؟
بله بودم که یعنی به طور دست دوم بودم. باز اون بحث هرچی می شده بین رهنما و نخست وزیر و الهزر می شود اصلش. دست دوم بله، دست دوم وقتی که رهنما مثلا مسئله با من مطرح می کرده اینا، خب به اون ترتیب آگاه شدم. ولی این که من خودم شخصا سهمی در این داستان داشته باشم نه. یعنی نه نسبت به نحوه عوض کردنش، نه نسبت به آدمش، جز این که یادمه، اینو خوب یادمه که من اون روز شخص عالی خانی رو تایید میکردم که به عنوان رئیس دانشگاه دارم. فکر میکردم که آدمش جوان، مغزش تحرک داره، مدیریت بلده، دنیای تازه رو میشناسه و فکر میکردم این دانشگاه تهران میتونه تحرک لازم رو بده. یعنی میخوام بگم در مغز من عالی خانی رئیس خوبی بود دانشگاه تهران اون وقت، ولی من نبودم که اصلا سهمی داشتم در پیشنهادش یا اینا. در سایر آدما داشتم، در مورد عالی خانی نداشتم.
حالا این سوال من باید بکنم. عالی خانی آشکارا آدم بسیار برجسته است، از نظر مدیریت، از نظر اقتصاد، از نظر تمام این ابعاد زندگی پروفسیونلش. در این حال یه سابقه داره و یه سابقه ای که مرتبطه با سازمان امنیت هست و
که اعتبار خاصی در دانشگاه بهش نمیداد.
در این حال میشد این رو به طریق خاصی تفسیر کرد که چرا عالی خانی در اونجا قرار بگیره. این مسئله هیچ مطرح شد در اون زمان یا چگونه شما راجبش صحبت کردید؟
نه مطرح نشد، ولی من فکر میکنم که در مغزشون بوده. این نیست مسائل دانشگاه تهران بیشتر مسائل دانشجویی بود. این چیزی که همطور که از کردم زخمی که باز